اگر روزی این امکان رو داشتید که در زمان سفر کنید، به کجا می رفتید؟ آیا سری به آینده می زدید تا ببینید که آینده چه ارمغانی رو برای شما به همراه داره؟ یا سری به گذشته می زدید و به سراغ افرادی می رفتید؟ یا رویدادهایی می رفتید که در طول تاریخ خوندید اما می خواهید از نزدیک ببینید که واقعیتشون چی بوده؟ یا اینکه اساساً قید سفر در زمان رو می زدید و همینجا می موندیم تا آن چیزی رو که از گذشته یاد گرفتیم به کار ببندیم و آینده برامون شگفت انگیز باقی بمونه؟ به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت میکنه. امروز به داستان سفر در زمان میپردازیم. حتما شما با داستان سفر در زمان و انبوهی از قصه ها و داستان ها و حرفایی که در رابطه زده شده، آرزوهایی که دربارش مطرح شده، رویاهایی که ازش گفته شده و همینطور احتمالا خطراتی که نسبت بهش هشدار داده شده برای چنین اتفاقی آشنا هستید. اما برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکنن، تصور نوعی بازی با زمان یا سفر در زمان خیلی پدیده جدیدی نیستش که فقط به دوران مدرن علمی تخیلی ارتباط داشته باشه. شما یه سری به اسطوره ها و افسانه ها و داستان های قدیمی بندازید، مواردی رو پیدا میکنید که به نوعی شبیه به سفر در زمان هستش. برای مثال در اسطوره های هند باستان شما با داستان شخصی به نام پادشاه کاکودامی مواجه میشید که برای دیدن برهما سفر میکنه و در سفر خودش با نوعی اختلاف در گذر زمان یا احساس گذر زمان مواجه میشه. داستان دیگه برای مثال در ژاپن داستان ماهیگیری رو تعریف میکنه که به واسطه ماجراهایی به جهان زیر و دریاها سفر میکنه، اما وقتی که بر میگرده بعد از چند ساعت که این سفرش میگذره میبینه که اون بالا بیش از 300 سال زمان گذشته. شما در اسطوره های دینی همین رو میبینید. برای مثال داستان معروف معراج پیامبر رو اگر ببینید، بر مبنای یکی از روایت ها زمانی که پیامبر به معراج میره و خب مدت طولانی رو در سفر میگذرونه، وقتی برمیگرده میگن که هنوز اون در واقع در کوب یا دستگیره در خونه هنوز داشته تکون میخورده به واسطه زمانی که در رو بسته بوده رفته. نمونه دیگه ایش هم رو خواهیم دید که اگرچه شاید سفر در زمان حساب نشه، اما در ادامه این قصه ببینید که شبیه داستان معروف اصحاب کهف، اینا وارد یه غاری میشن، میخوابن 300 سال بعد بلند میشن. قاعدتا سفر در زمان نیست، اما برای اون کسی که خوابیده از زمانی که میخوابه تا بلند شه یک بار 300 سال گذشته و اونها انگار به آینده پرتاب شدن. اما در دوره مدرن این نگاه به نگاه علمی تری بدل شد. ما از نخستین آثار علمی تخیلی شاهد بازی با مفهوم زمان هستیم. از برای مثال نوشته ادوارد میچل که تحت عنوان مردی که معکوس زندگی میکرد، The Man Who Lived Backwards، اشاره به داستان سفر در زمان داره. داستان معروف ماشین زمان نوشته ویلز یکی از آثار کلاسیک علمی تخیلی و تعریف کننده یکی از زیر ژانرها یا ساب ژانرهایی هستش که موضوع سفر در زمان رو به طور جدی مورد بحث قرار میده. طبیعتاً مثل بقیه کارهای ویلز اشارات جدی به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دوران خودش داره، اما از سفر در زمان برای چنین انجام چنین مقایسه‌هایی استفاده می‌کنه. یکی دیگه از این داستان‌های معروف نوشته مارک توین از سلسله داستان معروف یانکی اهل کنیکت که در دربار شاه آرتور ظاهر میشه، سفر میکنه و اونجا هم با یک بار دیگه ما شاهد این موتیف هستیم. و بعد در ادامه در تقریبا تمام ژانرهای علمی تخیلی، چه در مدیوم داستان‌ها و کتاب‌ها، چه در بقیه مدیوم‌ها از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و بقیه، این داستان به کرات مورد بررسی قرار میگیره. یکی از اون معروفترین اونها داستان دکتر هو هستش که نسل بزرگی رو در واقع با خودش آشنا کرده، که از شوهای در واقع علمی تخیلی کلاسیک که هنوز هم پخش اون و ساخت اون ادامه داره. داستان‌های معروفی مثل Back to the Future و الان دیگه به عنوان آثار کلاسیک سینمای علمی تخیلی حساب میشه، یا در نمونه‌های جدیدترش موردی مثل فیلم اینترستلار که به گونه این روایت رو تعریف میکنه و همینطور بازی با زمان در داستانی مثلا تنت به کارگردانی کریستوفر نولان و ده ها داستان دیگه مشابهی که ساخته شده و گفته میشه. اما در دنیای واقعی آیا چیزی به نام سفر در زمان امکان پذیر هست؟ آیا از نظر علمی اساسا حرف زدن راجع به این موضوع شوخی حساب میشه یا نه؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم باید چند تا نکته کوچیک رو در واقع در نظر بگیریم، یا بهتر اینجوری بگم، بهتره که داستان سفر در زمان رو تقسیم بکنیم. ایده سفر در زمان به خصوص بعد از دورانی که ما متوجه حکمرانی قوانین نسبیتی شدیم بیشتر به نظر اومد که قابلیت فکر کردن بهش داره. دلیلش چیه؟ تا قبل از اون ما فکر میکردیم که جهانی که ما درش زندگی میکنیم شامل سه بعد فضایی هست: طول، عرض، ارتفاع، و تمام این ساختار سگانه شبیه به اینکه در یک رود یا جریان آرامی در حال سفر باشن در یک ساختار زمانی بدون تغییر، مثل قایقی که در یک رودخانه بدون تلاطم با سرعت ثابت و بدون تغییر حرکت میکنه در حال حرکت هست. بعد از در واقع انقلاب نسبیتی ما متوجه شدیم که دو تا تفاوت بزرگ نسبت به دیدگاه ما به این موضوع زمان و مکان نسبت به گذشته وجود داره. اول اینکه فضا و زمان ماهیت‌های جدا از هم نیستند. ما حالا با مفهومی به نام فضا زمان سر و کار داریم. به عبارتی ما در ساختاری چهار بعدی قرار داریم که سه بعد آن ماهیت مکانی داره و یک بعد او ماهیت زمانی. نکته دوم این که ما متوجه شدیم زمان روند گذار و گذر ثابتی نداره، بلکه وابسته به پارامترهایی مثل گرانش، مثل سرعت شما میتونه تغییر بکنه، میتونه کند بشه و اصطلاحاً اتساع زمان به وجود بیاره. زمانی که بر مبنای قوانین نسبیت شما با سرعتهایی نزدیک به سرعت نور حرکت میکنید، زمان برای شما کندتر میگذره. این به این معنی نیستش که ساعت شما خراب میشه، یواشتر میگذره، نه. برای مثال بیاید همون مثال معروف و کلاسیک رو بزنیم. شما یک فضانورد، یک دوقلوی فضانورد رو در نظر بگیریم. هر دوی اینها در واقع با هم تمرین کردن، با هم بزرگ شدن. برای یک آزمایشی یکی از اینها رو ما سوار سفینه میکنیم، با یه سرعتی در حد قابل مقایسه با سرعت نور، چند درصد از اون، به یه سفری میفرست. کسی که توی اون سفر هستش بعد از مثلا یک ماه که در سفر بود برمیگرده. اگه در سن 40 سالگی این سفر رو شروع کرده باشن، دو قلوها، زمان سفر هر دو 40 سالشون هست. شخصی که سفر کرده زمانی که برمیگرده 40 سال و یک ماهشه، اما دو قلوی او، خواهر یا برادر دو قلوش، دیگه اون 40 سال و یک ماهش نیست، بلکه روی زمین به دلیلی که سرعتش قابل مقایسه با سرعت نور نبوده و اون سرعت سریع تری داشته، ممکنه 60، 70 یا 80 سالش باشه، بسته به درصدی که نزدیک میشه به سرعت نور. بنابراین ماهیت گذر زمان وابسته است به بقیه پارامترهایی مثل گرانش یا مثل سرعت. این که میگم گرانش، منظورم اینه که شما اگر بتونید یه زمانی نزدیک یک جرم فوق العاده پر جرم برید، مثلا یک سیاه‌چاله، زمان برای شما کنتر میگذره. زمانی که شما احساس میکنید با زمانی که از بیرون دیده میشه متفاوته. این رو شما نمونه یکی از نمونه های در واقع سینمایش رو در فیلم اینترستلار میبینید که امسال اتفاقا دهمین سالگرد اون هم هستش، که زمانی که فضانوردان در واقع به سطح یکی از سیاراتی میرن که در اطراف یک سیاه‌چاله وجود داره، شخصی که باقی مونده بود در سفینه موقع برگشت اونها، با وجودی که برای اونها چند دقیقه یا چند ساعت بیشتر نبود، چند ده سال، شاید چندین سال در واقع پیرتر شده بودش. بنابراین زمان ماهیت بسته و صلبی نداره، ماهیت قابل تغییری داره. و البته اگه جهان نسبیتی به نظر میاد که خیلی جهان عجیب غریبی هستش و مفاهیم آشنا و شناخته شده برای ما رو تغییر میده، زمانی که انقلاب کوانتومی رخ داد و ما به سراغ دنیای کوانتومی رفتیم، اندکی اوضاع پیچیده تر شد و عجیب غریب تر هم شد. اجازه بدید وارد اون خیلی نشیم به خاطر اینکه ممکنه خیلی به دنیای گمان زنی بیفتیم. من فقط در انتهای این اپیزود اشاره کوچکی به برخی از نتایجی که این حوزه داشته روی تفکر سفر در زمان میندازم. به سوال اصلی برگردیم، آیا سفر در زمان امکان پذیره؟ برای پاسخ باید در واقع راستای سفر در زمان رو مشخص کنیم. آیا شما میخواید به آینده سفر کنید یا به گذشته؟ بر اثر جوابی که به این سوال میدید، جوابی که ما میتونیم از نظر علمی بدیم به این که آیا چنین سفری امکان پذیر هست یا نه متفاوته. اگر مقصد شما آینده باشه، جواب مثبته، شما میتونید در زمان سفر بکنید و به آینده برید. اگر به گذشته بخواید برید، اوضاع قدری پیچیده تر میشه. اما یعنی چی؟ من الان به شما گفتم که سفر در به آینده امکان پذیره، یعنی همین الان چمدونمون رو جمع کنیم، مثلا سوار یه چیزی شبیه تاردیس بشیم، اون باجه معروف و سفینه معروف دکتر هو، و بریم ببینیم که مثلا 50 سال دیگه چه اتفاقی میفته، یا نه والا با این شرایطی که الان ما توش زندگی میکنیم ببینیم 24 ساعت دیگه چه اتفاقی میفته، احتمالاً تغییرات بنیادی تر هستش. چرا این کارو نمیکنیم؟ واقعیتش اینه که باید برگردی به همون داستانهایی که اشاره کردیم. سفر به آینده با یک شرط کوچکی همراهه. شما میتونید به آینده سفر کنید، اما با توجه به این که امکان سفر به گذشته رو ندارید، مجبور به اقامت دائم در آینده هستید. به عبارتی از لحاظ تئوری اگر در واقع شما برید به سمت آینده، همونجا میمونید و یک جهش رو میتونید انجام بدید. اما چطور؟ پس چرا کسی تا حالا نرفته یا ما این رو نشنیدیم؟ داستان برمیگرده به روش این سفر که خیلی شاید شبیه اون تخیلی که ما داریم یا انتظاری که از یک ماشین زمان داریم نباشه. ما دو سه تا روش اساسی، دو روش حداقل خیلی اساسی میتونیم برای سفر به آینده در نظر بگیریم. یکی از اون روش اصحاب کهف هستش، یعنی به نوعی ما وارد یک سیستم پزشکی بشی از کمک در واقع فناوری پزشکی، برای مثال وارد یک محفظه خواب زمستانی بشیم. ما نزدیک داریم میشیم به این فناوری، ولی هنوز بهش نرسیدیم به خاطر اینکه در واقع پیچیدگی‌های جدی وجود داره. در تئوری خیلی ساده شدهش این هستش که ما دمای بدن رو بیاریم پایین و بعد فریزش بکنیم. واقعیتش اینه که این به تنهایی کافی نیست، به خاطر اینکه این باعث اصطلاحاً ایجاد بلور و کریستالی شدن سلول‌ها میشه و این دیگه بازگشت ناپذیره. با وجود این، همین الان هم شرکت‌هایی هستند که افرادی که دچار بیماری هستند یا افراد سرشناسی که فوت می‌کنن، اونها رو در یک سری محفظه یا تمام بدن یا مغزشون رو قرار میدن به این امید که در آینده بتونن اونها رو برگردونن، ولی هنوز واقعا این از نظر پزشکی تایید شده نیستش، اما داریم به سمت شرکت میکنیم. حالا اگر شما بتونید وارد یک محفظه ای بشید که شما رو به طور مصنوعی به خواب ببره، به نوعی خواب زمستانی، و بعد 200 سال دیگه از خواب بلند شید، اتفاقی که برای دنیا در بیرون افتاده اینه که 200 سال زمان رو طی کرده تا رسیده به جایی که شما قراره بیدار بشین، اما برای شما از لحظه که به خواب میرید تا 200 سال بعد که بیدار میشین عملا مثل یه چرت بعد از ظهر میمونه. بنابراین شما در یک بعد از ظهر به خواب میرید و 200 سال بعد بلند میشید. سفر در زمان چه چیزی غیر از این میتونه باشه؟ غیر از این که شما یک بازه زمانی بزرگ رو ازش جهش بکنید. میدونم این خیلی هیجان انگیز نیست و شبیه اون چیزی نیست که شاید در فیلم های مختلف دیده باشید، اما این واقعا سفر در زمان هست و پریدن به آینده. راه دیگه ای هم وجود داره که ما این رو راجبش یه ذره صحبت کردیم و تست شدم هست، از نظر آزمایش‌های مختلفی انجام شده و تاییدش کرده و استفاده از در واقع تبصره‌ای هست که نسبیت در اختیار ما قرار میده. همونطور که گفتم اگر شما با سرعت‌های نزدیک به سرعت نور قابل مقایسه با سرعت نور حرکت کنید یا نزدیک جرم‌های بزرگتر برید، زمان برای شما متفاوت می‌گذره. همه ما این تجربه رو داریم بدون اینکه بفهمیم. شما زمانی که در برای مثال اگه در یک آپارتمان زندگی میکنید، در یک برج زندگی میکنید، زمانی که در طبقه همکف هستید، گذر زمان برای شما متفاوت از زمانی هست که مثلا در طبقه 20م، 100م یا حالا هر چیز دیگه ای هستید. برای مثال اگر در برج خلیفه امارات بخواید برید، زمانی که در لابی این برج هستید، زمان برای شما متفاوت میگذره تا زمانی که به آخرین طبقه اون برید. اینقدری این گذر زمان و تغییرات گذر زمان اندکه که قابل درک نیست در واقع و قابل در واقع فکر کردن بهش نیستش. البته آزمایش‌هایی انجام شده برای مثال با استفاده از ذراتی که در ماهواره‌ها قرار داده میشه و زمان سنجی مشترک اونها و معلوم شده که واقعا این عمل میکنه. حالا اگر ما بتونیم واقعا خودمون رو نزدیک کنیم به جرم فوق‌العاده بزرگی، یک سیاه‌چاله کوچیک، یا اینکه بتونیم به زمانی فناوریمون اونقدر پیشرفت کنه که یک سفری با سرعت قابل مقایسه با سرعت نور داشته باشیم، اون موقع است که ما میتونیم به سمت آینده جهش کنیم. این نزدیکتر میشه به اون شمایلی که ما از سفر به زمان داریم. شما سوار سفینتون میشید، یک ماه رو سفر میکنید، برمیگردید روی زمین 200 سال گذشته و بدین ترتیب به دلیلی که شما در دو گذر زمان متفاوت هستید در واقع سفر کردید و در بر میگردید در یک زمان آینده. اما سفر به گذشته چطور؟ واقعیتش اینه که هیچ راهی برای سفر به گذشته ما نمیشناسیم. سفر به گذشته تمام ماهیت درک ما از عالم و ساختار اون رو به هم میریزه. اینکه شما بتونید به گذشته سفر کنید، حالا از نظر فرمولی گاه‌گداری نیازمند این هستش که اون مرز سرعت نور رو نخواهیم داشته باشیم که میدونیم وجود داره، سرعت نور محدود هستش، اما فراتر از اون تمام ماهیت علیت رو در واقع به هم میریزه و به نظر میرسه که حداقل روش خیلی جدی علم‌محوری برای اون نداره. برخی از در واقع فرضیات مختلف مطرح میشه، مثلا این که چه میدونم ما یه ساختاری رو بسازیم که قابلیت انتقال خودآگاهی داشته باشه. اینها فراتر حتی از مرزهای لبه علم قرار داره، اینها در افقهای دوردست فرینج ساینس یا گمان زنی هایی قرار میگیره که شاید ردی از علم داشته باشه، بیشتر حوزه تخیلی هستش. البته بعضی از محققان راجع به امکاناتی صحبت میکنن که دوباره با استفاده از ساختارهای فیزیکی از اون ممکنه که به ما فرصتهایی رو بده. از اینجا به بعد هرچی که من میگم در رابطه با دنیای تئوری هستش. هیچ آزمون تجربی وجود نداره و در واقع اصطلاحاً گمان زنی های علم محور هست. یکی از اونها ناشی از در واقع پدیده‌ایه که ما در فضا زمان میشناسیم، من وارد جزئیاتش نمیشم، به نام پل اینشتین روزن معروف هستش، جایی که شما میتونید اصطلاحا با استفاده از یک موجودی به نام کرمچاله که ما هنوز هیچ چیزی ازش پیدا نکردیم، واقعا مطمئن نیستیم که بیرون وجود داشته باشه یا نه، روی کاغذ در واقع از روی معادلات به نظر میرسه که وجود داره و البته به شدت ناپایداره، به شدت کوچیکه، به شدت مینیاتوریه، حتی بر مبنای محاسبات بنابراین متفاوته با اون چیزی که شما یه تونل پیدا کنید. اما بر فرض که چنین اتفاقی بیفته، شما با کمک یک کرمچاله میتونید از یک نقطه در فضا زمان به نقطه دیگه فضا زمان سفر بکنید. مثل یک میانبر میمونه. یه مثال رایجی وجود داره که انقدر گفته شده که تکراریه. شما یک کاغذ رو بردارید، تصور کنید که این کاغذ فضا زمان شماست، حالا تاش بکنید و با یه خودکار یه سوراخی ایجاد بکنید روش. مسیری که از در واقع با این خودکار دو نقطه رو به هم نزدیک میده میشه کرمچاله شما، در حالی که اگر مسیر مستقیم رو بخواید برید یک مسیر طولانی تره. حالا با توجه به این که ما میدونیم فضا زمان ماهیت به هم پیوسته و در هم تنیده و بافته شده ای هستش، بنابراین این میتونه باعث بشه که شما از یک نقطه در فضا زمان به نقطه دیگری در فضا زمان بروید و بدین ترتیب عملا سفر در زمان شاید ممکن باشه. بعضی از محققا از جمله فردی مثل کیپتورن که یکی از پیشگامان امواج گرانشی هست، نویسنده و مشاور اصلی فیلم اینترستلار، پیشنهاد میکنه که یکی از محققان اصلی این حوزه و پیشنهاد میکنه که اگر ما زمانی بتونیم یه ماده‌ای به نام اگزوتیک ماتر رو، ماده غریب ترجمه بشه، تولید بکنیم، شاید بتونیم یک کرمچاله رو اگر وجود داشته باشه به اندازه کافی پایدارش بکنیم که امکان انتقال حداقل ذرات بنیادی در اون وجود داشته باشه. فعلا راجع به انسان صحبت نمی‌کنه. اما از لحاظ تئوری چنین گزینه‌هایی ممکنه مطرح باشه، فعلا در حد گمانه‌های محض قرار داره. معمولا داستان سفر در زمان با پارادوکس‌های متعددی، به خصوص سفر به گذشته، با پارادوکس‌های متعددی همراه هستش. شما نمونه این وضعیت رو در اکثر داستان‌های علمی تخیلی مربوط به سفر در زمان دیدید و اونجاییه که شما سوار دستگاه سفر در زمانتون میشید، به گذشته سفر میکنید، قضیه معروف در واقع پارادوکس پدر بزرگ پیش میاد، برمیگردید مثلا 100 سال 150 سال قبل، حالا هر تعداد سال قبل، پدر بزرگتون رو در یک تصادف راهنمایی میکشید، همون لحظه خودتون هم از بین میرین، چون دیگه وقتی پدر بزرگتون از بین رفته احتمالاً پدر یا مادر شما به دنیا نمیاد، بنابراین شما هم نمیتونید به دنیا بیاید. بعد این باعث میشه که یک موتیف جذابی اتفاق بیفته، این که مثلا میگن که اگر خواستی سفر بکنید، مثلا بک تو فیوچر یا بقیه داستان‌های علمی تخیلی مربوط به سفر زمان، حواستون باشه که هیچ چیزی رو تغییر ندید. یه داستان معروفی هستش که با کمک سفر در زمان در واقع تورهای تفریحی برای دوران ژوراسیک طراحی میشه، اینکه فرد میره به دوران ژوراسیک و مثلا دایناسورها رو از نزدیک میبینه، اینا تو یکی از این سفرها یه نفر پاش میره مثلا یه پشه رو میکشه یا یه حیوان کوچولویی رو لگد میکنه، وقتی که برمیگردن دنیای امروز زمین تا آسمون فرق کرده، به خاطری که اون اندک تغییر ممکنه باعث بشه در طول زمان آنچنان امروز تغییر کنه که قابل شناسایی دیگه نباشه. بنابراین جزو موتیف سفر در زمان اینه که اگر به گذشته رفتید، گذشته رو تغییر ندید چون امروز به هم میخوره. این چیزی که خطای بزرگی در داستان سفر در زمانه. شما برای سفر در زمان اگر بخواید به گذشته برید، دو تا مسیر رو میتونید برید. یکی این که اصطلاحاً در همین خط زمانی جریان زمان رو معکوس کنید. یادتون باشه از اینجا داریم راجع به دنیای علمی تخیلی و داستانگویی صحبت میکنیم، اینا هیچ چیز علمی نداره، فقط منطق دنیای علمی تخیلی. اگر این کارو بکنید، زمان شروع میکنه معکوس حرکت کردن. 10 دقیقه که بگذره و ما به گذشته بریم، در واقع من 10 دقیقه قبل خودم هستم، در واقع مثلا چیزی شبیه فیلم بنجامین باتلر دارم معکوس روش میکنم، بنابراین 10 دقیقه پیش من 10 دقیقه کوچکتر شدم. زمانی که برسم به مثلا یک هفتگی، مثلا زمانی که یک هفتم بوده بعد از تولدم، من الان نیستم، من امروز بزرگ نیستم که شاهد یک هفتگیم باشم، بلکه خود یک هفتگیم بدل میشم و بنابراین زمانی که به دنیا میام دیگه من وجود ندارم و از اون قبل‌تر نمیتونم برم و حتی در واقع تا همون بعدش هم در واقع درکی ازش ندارم. این زمانی که سفر در یک خط زمانی اتفاق بیفته و تمام این پارادوکس‌ها زمانی رخ میده که شما در یک خط زمانی باشید. اما اگر روزگاری سفر در زمان اتفاق بیفته، داستانش اینگونه نخواهد بود. شاید نزدیکترین و دقیق ترین چیزی که ازش داریم در به شکل غیر منتظری در یکی از فیلم‌های ابرقهرمانی شکل می‌گیره، در داستان اند گیم در مارول، روایتی که از سفر در زمان میشه معقول‌تر هست. اگر زمانی سفر در گذشته اتفاق بیفته، زمانی که شما اقدام به سفر به گذشته می‌کنید و به گذشته می‌رید، زمان برای شما هنوز رو به جلو در حال حرکته. بنابراین شما گذشته‌تون رو به یاد میارید که از جمله گذشته شما لحظه‌ای است که تصمیم گرفتید که در زمان به عقب برید. شما در حال مشاهده جهانی هستید که در گذشته شما اتفاق افتاده، اما این گذشته شما نیست، شما کماکان خط زمانیتون به جلو میره. به عبارتی آن گذشته‌ای که بازدید میکنید آینده شماست در این لحظه، و بنابراین هر کاری که اونجا بکنید ربطی به این دنیای شما نداره و این رو تغییر نمیده. اینجا اونجایی که مفهوم در واقع دنیاهای موازی و خطوط زمانی مکرر شکل میگیره، که خودش دوباره یک ساب ژانر یا موتیف دیگه‌ای میشه در داستان‌های علمی تخیلی مربوط به سفر در زمان. بیاید از این بگذریم و با این سوال در واقع این قسمت رو تموم بکنیم که اگر ما فرض رو بر این میذاریم که فضا زمان یک ماهیت چند بودی یا واقع چهار بودی در هم تنیده هستش، و میدونیم که برخی از محققا از لحاظ نظری و تئوری این در حوزه تجربه نشده است، بعضی ها حتی شک دارن که قابلیت آزمون داشته باشه، اما برای مثال در نظریه مثل ریسمان ها صحبت از جهان‌های چند بودی با چندین بود اضافه میکنند تا 12 بود یا بیشتر. آیا ممکنه که در چنین جهان ممکنی ما شاهد زمانی با بیش از یک بود باشیم؟ هاکینگ در انتهای کتاب تاریخ مختصر زمانش زمانی که به این سوال میرسه میگه که اگر همچنین چیزی باشه اینقدر پیچیده است که من نمیتونم بهش فکر بکنم، اما افرادی مثل دکتر کامران وفا و همکارانشون نظریه رو مطرح میکنن که ممکنه در اون امکان وجود بُعد دیگری از زمان به شکل نظری و ریاضیاتی وجود داشته باشه. اگر چنین جهان چند بودی در هم تنیده ای باشه که فضا زمان به جای چهار بودی بودن مثلا 12 و 13 و 14 بود داشته باشه که به جای زمان در اون بیش از یک بود داشته باشه، اون موقع سوال اینه که در این دنیا ماهیت زمان و در واقع تغییرات اون و مفهوم این چند بودی بودنش به چه معناست؟ آیا این کمکی به ما میکنه که در زمان سفر بکنیم؟ شاید ما هیچ وقت نتونیم در واقع در زمان به گذشته یا حتی به طور جدیدتری به آینده سفر بکنیم، اما ماهیت زمان چیزی از ارزشش کاسته نمیشه، به خاطری که یکی از مرموزترین و شگفت‌انگیزترین پدیده هایی هست که در عالم ما وجود داره. همه ما درکش میکنیم، همه ما به نوعی باهاش درگیریم، اما واقعیتش رو هنوز به طور کامل درک نکردیم که زمان چیه، چه ماهیتی داره. بله، یک بُعد از ابعاد فضا زمانه، اما یعنی چی که یک بُعد از ابعاد فضا زمانه؟ چطور در واقع حرکت میکنه و این جریان آنتروپی رو، جریان میل به آشوب رو با خودش به پیش میبره؟ فکر کردن به مسئله زمان، شاید به بهانه داستان‌های مربوط به سفر در زمان، به ما کمک می‌کنه که درک بهتری از دنیای شگفت‌انگیزی که در اون زندگی می‌کنیم به دست بیاریم، به خصوص در روزهایی که انقدر دنیای ما کوچیک شده که مسائل که نباید انقدر ذهن ما رو درگیر کرده، توجه و فکر کردن به این موضوعات به قولی فراتر از حوزه زندگی روزمره باعث میشه که شاید فکر کنیم که دنیای ما کمی بزرگتر و با ارزشتر از اون چیزیه که این روزها شاهدش هستیم. ممنون از این که شنونده چیستا بودید، پادکستی از نجم پادکستر رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با داستانی از داستان دنیای علم و فناوری و آینده صحبت میکنه. تا هفته آینده لطفا مراقب خودتون باشید، مگر اینکه از الان سفر کرده باشید به آینده و در حال گوش کردن به داستانی از گذشته باشید. مراقب خودتون باشید.